بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع آداب ماه مبارک رمضان، 14 فروردین ماه 1401، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. چون شب اول، یعنی روز اول ماه رمضان سپری شده، شام دوم رمضانه، هر سال ما ابتدای رمضان یه مقدار از آداب رمضان میگیم. اولا دیگه تفصیل رو نگیم، مفصل گفتیم خطبه شعبانیه رو، شاید ما مکرر خوندیم. اگر عزیزانم بخوان فایل صوتی تهیه کنن، نمیدونم چیزی تهیه کنن، مفصل هست، ولی توصیه میکنیم همه یه بار دیگه بخونیم. اصلا مثل دعا قد اقبل علیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. دهه اولش، دهه دوم، سه ده هست، رحمت و مغفرت و برکت، سه تا اسم داره. زیادت میکنن، عنایت میکنن، بعد رحمه، بعد برکت، ببخشید، آخرش هم مغفرت، بخشش. اهمیت این ماه، جایگاه این ماه، خیلی ها پارسال بودن امسال نیستن. شما یه ورق بزنید خاطراتو از مسجدی های خودمون ببینید، تموم شد. آیا سال دیگه ای ما رمضان رو درک خواهیم کرد؟ معلوم است. میگه آخر زمان یه اتفاقی میفته دیگه، پیر و جوان نمیدونن کی میمیرن، هیچکی نمیدونه کی میمیره، ولی اجمالا میشه در مورد کل حرف زد. میگه در مورد کلم دیگه نمیشه حرف زد. یعنی چی؟ یعنی قدیم اگه شما یه جمعیتی پیدا میکردید که مثلا 40-50 تا جوان بودن، میتونستی بهشون بگی آقا سلام ما رو مثلا به نتیجه هم نبیره هم برسونید مثلا، چون احتمال این که قاعدتا این 50 نفر زنده بمونن، تک و توی اسرائیل این وسط چند تا رو با قناسه بزنه، ولی الان مثل این که تیروار افتده، هیچ معلوم نیست، هیچ معلوم. جوان جوان میبینید دیگه، مسائل رو میبینید، وضعیت ها رو میبینید، بیماری ها رو میبینید، بلاها رو میبینید، لذا باید قدر شناخت. امروز ظهر عرض کردم در دعاهای روز اول ماه و شب اول ماه، رؤیت هلال، خدای ما رو از رمضان حفظ کن. یعنی رمضان برای بعضی بلاست. توضیحش رو ظهر دادم، اعاده نمی کنم. یه کلمه جواب سلام تو نده، بیچارگیه. تو مهمونی ولت کنن، اعتنابت نکنن، تمام آبروی دعوت خراب شد. لذا مکرر فرمودن ادب رمضان، آداب رمضان، آداب رمضان. لذا تأکیدمون اینه که اون خطبه شعبانیه رو همه، حالا یا گروهی یا حلقه یا فردی، یا گذاشته شده، دیدم ترجمه هم هست، همین ابتدای مفاتیح هم فارسی نوشته، بخونید، حتما بخونید. همین شب اول، روز اول، اگه تا حالا مگر کسی موفق نشده، حتما بخونید. چون سالهای گذشته ما دستبندی کردیم انواع آداب رمضان رو، پارسال گفتم خاطرم هست، الان تو دفترم نگاه کردم دیشب، دیدم کامل گفتم که آداب قلبیش چیه، آداب رفتاریش چیه، همه رو گفتیم دیگه، اعاده نکنیم. همه عزیزان اکثرا بودن، شنیدن. یه چند تا نکتهشو به عنوان مسئله ویژه که بزرگان تأکید میکردن ذکر کنیم. اولین مسئله که شاید بشه گفت اساسی ترین مسئله است گفته شده، مسئله اخلاص. در همین ادعیه رؤیت هلال و استقبال ماه رمضان و سلام بر رمضان، ثم خلص ذلک کله من رئاء المرائین، میگه این کاراتو تو ماه رمضان یه کاری کن که چشم مردم و حرف مردم و زبان مردم روش نقش نداشته باشه. میگه مرادی سوای خدا نباشه. ماه ماه امت، از یک جهت ماه ماه خداست، رمضان ماه خداست، یعنی ماهی که اختصاص تو فقط باید برای خدا کار کنی. و یک سال گذشت، این ماه فرصت تحول، بازنگری، اصلاح رابطه ما با خداست. قدیمی ها خدا رحمت کنه، مده های قدیم، علما که بالا منبر میخواستن خودمونی حرف بزنن برای عموم و عوام که مراد روشن باشه، میفرمودن ماه آشتی کنون با خداست. امروز میگن اصلاح روابط، یه خورده مردم دور زمونه قلم به سلم به حرف میزنن، قدیم خیلی ساده طرف میزنن. ماه اصلاح روابط با خداست. و بدانیم، تکرار میکنم، تمام اعمال عبادیتون رو 10 برابر کنید. 1، عوض کنید، تنوع ببخشید. اگه تونست تو این اخلاصه، توجه به خدا، نگاه به خدا، نیت خدایی تغییر ایجاد بشه، بهره شما عوض شده و الا هیچ تغییری رخ نداده، بلکه شاید وضع خرابتر شده باشه. یعنی نماز 1000 رکعت رو بخونیم در ماه رمضان، 1000 رکعت نماز داره، 1000 تا انا انزلناه و شبهای قدر بخوریم باشه. امسال ختم قرآن یه دونه روز داشتم، یه دونه شبش کنم، اضافه کنم باشه. کمیت عمل رو تغییر بدم. این جمله مشهوری که من منقول از آیه کشمیری که در این ماه همه توجهتون به کیفیت عمل باشه، کمیت فریبتون نده، خدا رحمت کنه، فریب شیطون رو نخوریم. شیطون وقتی میبینه تو تصمیم گرفتی برای اینکه برای خدا یه کاری بکنی، دیگه نمیتونه مقابله بکنه، سعی میکنه تصمیم غلطه رو بگیری. اگه نتونه، اونی که خوبه کمتره. اینجور این کاری که الان میکنن، نفوذی میفرستن که تصمیمات غلط بگیره، برنامه‌ریزی‌های کم بازده رو بذاره رو میز. تمام تلاش شیطون اینه. بزرگان میفرمودن اگه میخواید رشد کنید، تمام تلاشتون رو بذارید کیفیت. کیفیت هم یک کلمه است، معناش اخلاص. آداب میگن، البته غالبا کیفیت و بزرگان میگفتن آداب، آداب رو رعایت کنید، سوره رو تون نخونید، آروم بخونید، با توجه بخونید. همش معناش یک کلمه است، با توجه هم بخونید، اما توجهت این باشه که آیه رو استفاده کنی در مناظرات و مجادلات، که این که عبادت نشه. مسئله اخلاص، یعنی تا میتونید کاری کنید عمل خالص باشه. مثلا فلسفه وجوب سیام و فترست علم علا عباد کفیه سیام، این روزه اصلا ورودی ماه رمضانه. چرا؟ چون روزه نقش نزدیک کردن انسان و نفوس به اخلاص داره، طبیعت رو ضعیف میکنه، 1، از مقوله ترک، 2، ترک مشتهیات نفسانی، مجاری شیطان که همون مجاری دم در روایت گفته شده، وقتی تنگ شد هیجان کم میشه، اون حالات ای خود سبک میشه. لذا خیلی هم تاکید میکردن از پرخوری و تنوع خوردن در سحر و افطار پرهیز کنین تا اون قراره حاصل بشه، اون قراره نفس حاصل بشه. همه اینا برای چیه؟ برای اینکه نفس وقتی آرام شد، 2، عبادت هم از مقوله ترک بود، از ریا و چشم خارج شد، شما به توجه، به معنا، یا به تعبیر دقیق تر به اخلاص نزدیک ترید. هرچی تلاش بکنه انسان هنرمندانه، اعمالی که از چشم دیگران دور باشه، بلکه امروز ظهر عرض کردیم از چشم خودتونم دور باشه، اعمالی که حال میکنید، نه، اعمالی که خدا خوشش بیاد، من حال میکنم، نه، خدا الان بیشتر چی دوست داره؟ اون، نه با نشون دادن بذار نفس نفس بکشه، نه با به چشم خودت اومدن. عرض کردم بعضی از اعمال به آدم حال میده، آدم خوشش میاد، احساس خوب بودن بهش دست میده. اساتید میفرمودن این اعمال رو یا ترک کنید، یا اگر چاره جز ترک ندارید یه جوری حال نفس رو بگیرید، نذارید احساس خوب بودن بهش دست بده. این قنج و دلال نماز شبی که سر تو سنگین بکنه، کارهای خیری که در تو فخر و تفاخر ایجاد بکنه، اینها از اخلاص به دوره. لذا می فرمودن مخفی باشه، حتی بر نفس اخفا باشه. خیر العباده اخفا، هیچکی نبینه، حتی خودت. این که میگن در روز قیامت بعضی وقتا میبینید پرونده ها رو باز میکنید، میبینید این اعمال خورده ریزتون باقی مونده و همون هم سعادتمندتون کرده ها. پول خوردی که صدقه دادی، لباس کهنه ای که دادی به کسی اصلا به چشمت نیومده، تازه‌اش هم تشکر کردی که آقا من نمیدونستم اینو چیکار کنم، اینا تو نام اعمالت میمونه. چرا؟ چون به چشمت نیومد، در تو کبر ایجاد نکرد، در تو قنج و دلال. این میگه گناهی که تو رو از خودت بیزار بکنه و خسته بشی از خودت خیرون، خیلی عجیبه، از عبادتی که ادلال نفس بیاره. شیخ العابد المعجب به عبادته، که از عبادتش یه نفسی نفسش کشیده، خوشش اومده، از خودش خوشش میاد. علامتش هم اینه، ای میشین از همه بد میگه، مردم خرابن، مردم بدبختن، مردم فلانن. این به خاطر این که نفس در درون خودش از خودش راضیه. ولی کسی که خودش خاک بر سر شده و زمین خورده، که زمین خوردن دیگران براش بزرگی نمیاد. این که زمین خوردن دیگران به چشمش بزرگ میاد، چون از زمین خوردن خودش چیه؟ غافله، حواسش نیست، از بیماری نفسانی خودش غافله، از گرفتاری نفسانی خودش غافله. زمان به چشمش میاد، بزرگم به چشمش میاد. یه عبادتی انجام بدید که نفسو بشکونه. من دو سه تا جمله بیشتر اینجا عرض میکنم، وارد محور بعد میشه. یه خود اول پیدا کردن سرنخ اخلاص سخته، فهمیدم مثل سوزن نخ گردن میمونه، یه دقتی میخواد. مثل پیدا کردن این، حالا تعبیری که این لبه اول چسب رو میخواین از پیدا کنید، این چسب نواری رو خیلی باید با دقت نفس و مورد مطالعه قرار بدید تا اون لبه اخلاص رو پیدا کنید. ولی اگه پیدا کردید، به هیچ وجه عبادت خالصانتون رو با هیچ چیز عوض نمیکنه. اگه بچشی کسی شیرینی اخلاص در عبادت رو و طعم عبادت خالصانه رو بفهمه، دیگه اعمال تمطراقدار و ظاهردار و شلوغ اصلا به دهنش نمیاد، دهنشون اصلا براش خوشایند نیست، بیزار میشه، دنبال یه رفتارهای خاصی میگرده. در تاریخ زندگی اولیا، بچه های خالص جنگ، اون دوره‌ای که اینها طعم اخلاص رو چشیده بودن، این گمنامی انقدر براشون شیرین بود، کارهای مخفی، کارهای به قول ماها ساده و پست که کسی بهش تن نمیده، عنوان نداره. برای امام حسین خوندن و مدعی کردن بالاخره یه عنوانه دیگه، منبر رفتن و سخنرانی کردن عنوانه، اما هیچی پشت ستون نشستن و برای مظلومیت سید و شهدا گریه کردن شیرین از لحاظ معنوی نیست. و همینا رو هم انتخاب میکنن، عبادت خالص. خصوصا تکیه میکنم به این جوانها و نوجوانهایی که تجربه های اول دوم ماه رمضانشونه. اگه تو همین 3-4 سال اول نوجوانیتون که فطرتتون بیداره، سرتون خلوته، از هیاهوها و حادثه های میدانی دور هستید و تو فضای بسیار آرام فطرتتون دارید عمل میکنید، اگه این لبه اخلاص رو، این ریزکاری و تمیزکاری اخلاص رو تو دفتر زندگیتون آوردید، قشنگ خودتون بین اعمالتون یه فرقی رو حس میکنید که حاضر نیستید اعمال بسیار بزرگی که خیلی ظاهر داره معامله کنید. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، یک گلوگاه‌های دعوتنامه‌ای هم هست. خدا یهو یه عبادت رو پیش میاره، کجا؟ اون موقعی که دیگه داری تموم میشی بهت میگن حالا پاشو، حالا پاشو. یکی از این روحانی‌های حج یه خاطره‌ای میگفت برام، میگفتش یکی از این سفرها یه اتفاقی براش افتاده بود، ظاهرا دو سه تا کاروان روحانی نداشتن، کاروان آورده بودن محرم، مردم هم عمل بلد نبودن دیگه، خب اعمال حج اعمال یه خود سختیه. میگفت تو همون دو سه روز اول من سه چهار تا کاروان سرم خراب شد. شیرین ترین اتفاقهای معنوی که تو سفر عمره و حج من اون بنده خدا میگفت رخ داده مال همون سال بود، بخوان ببینن که این کاری که کردی از سر هیجان بود، فشار خون داشتی، دیدی بعضی حجامت میکنن، حجامت هم خون ریزیه، خون دادن، خون دادن در راه نمیدونم حالا طب چیه نمیدونم، فشار خون داشتی بلند شدی داد زدی، یا نه رمق نداشتی، اگه ولت میکردن افتاده بودی، به خاطر خدا پاشد. این هم مسئله اخلاص. حس درگیری داری و دعوا، یا اینکه نه به خاطر خدا داری مقابله میکن. چیه؟ تو ماه رمضان بهترین فرصت جوانان، عزیزان، برادران، بهترین فرصت رسیدن به تقوا که همون حقیقت اخلاصه، ترس از خدا، توقف برای خدا، حرکت برای خدا، علامات توحب، علامات تکره، به خاطر ترس خدا. اصلا فلسفه روزه، آداب رمضان رسوندن ما به اخلاص. تمرین کنیم حرف دیگران، رفتار دیگران، نگاه دیگران ما رو خوشحال و ناراحت نکنه. بودن افراد و نبودن افراد و همراهی دیگران و عدم همراهی دیگران ما رو بالا پایین نکنه، رو ما اثر نذاره. بایستیم، به خاطر خدا بایستیم. ان تقوموا لله، این که می‌فرمودن کار برای اینکه اسم معنویت پیدا کنه اولین شرطش اینه که لله باشه، بعد از اون فالله و بالله و مع الله، اول لله. یعنی این دل که پشتوانه عزم و تصمیم و اراده است باید به خاطر خدا این تصمیم گرفته باشه. لذا می‌فرمودن عمده سلوک، عمده رشد معنوی به تفکر، تفکر در توحید و تلاش برای رسیدن به مرز اخلاص. تفکر به این که غیر خدا نه ترس داره نه امید. از غیر خدا ترسیدن جهالت، به غیر خدا دل بستن حماقت. انسان اگه اینو فهمید و بهش فکر کرد، فکر کرد و بعد تو رفتارهایی که داره ازش سر میزنه تمرین کرد یه کاری برای خدا بکنه. این تعبیری که بزرگان به کار میبردن که بعد از سالها تازه هاتف آمد که بابا تو برای اولین بار ما رو صدا کردی، این اولین صداییست از تو به که به ما رسید. چرا؟ چون تا حالا باقیش خالص سخت به معنای صعب نیست که راه بسته باشه، اما بازی هم نیست. اخلاص بازی نیست. با بازی بازی کسی به اخلاص نمیرسه. با رها کردن و ویل کردن کسی به اخلاص نمیرسه. بهره اعمال مشروط و منوط به اخلاصه. آثار اعمال متوقف و معلول اخلاصه. قبولی عملی که قلب داره و صرفا قالب نیست، پوچ نیست، تو خالی نیست، عملی است که نیتش درسته. مغز عمل نیت. انما الاعمال بالنیات. شما عمل تو با نیتت میسنجن که چی بود چی شد. نکته بعدی تمام شد عرض من در اخلاص. چیزی که در روایات در این ماه باز تأکید کردن بحث حسن خلق. حسن خلق دو تا معنا برای خلق و اخلاق در ادبیات معرفت دینی ما هست. یکی همون معاشرت و حسن معاشرت با مردم، انصاف، مواسات، مهربانی، خوشرویی، خوش اخلاقی و خوش رفتاری با مردمه که از نزدیکترین انسانها شروع میشه. همسر، اگه همسر کسی گفت همسر من خیلی خوش اخلاقه، ما قدیم میگفتیم این یعنی خیلی خوش اخلاقه. بعدن یه تجدید نظری کردیم گفتیم معلوم میشه خود این زنه که داره میگه شوهر من خوش اخلاقه، یا مردی که داره میگه زن من خیلی خوش اخلاقه، خود این خیلی آدم خوش اخلاقه. والا بعیده نه نگه مخالف حرف من حرف نزنه. این انعطاف منو نشون میده که با تمام اینا ساختم. رد شیم. اخلاق به معنای معاشرت، معنای اول، از نزدیکان شروع میشه و همسایه و عموم مردم. بعضی تو اتوبوس هم میشینن بغل آدم، یه نگاهش و یه سلامش اون ده دقیقه ما رو تو اتوبوس رو زیبا میکنه. خوش اخلاق. این یه معنای اخلاق. یه معنای اخلاق، خلق به معنای خلقت باطنیه. خلقت باطنی یعنی چی؟ انشالله در مباحث برزخ شاید بهش اشاره بکنیم. ما یه صورت ظاهر داریم، یه صورت باطن. صورت باطن چیه؟ یعنی اون اخلاق انسان صورت پیدا میکنه. در عالم مثال مثل میشه صورت، مثالی پیدا میکنه، یا همون صورت برزخی تعبیری که گفته میشه. یه داستان خاطرم هست، یک بار دیگه شاید اینجا گفتم، یکی از تشرف یافتگان به خدمت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، خدا فرجش رو نزدیک کنه، خدا عزتش بده، خدا نور وجودش رو عالمگیر بکنه و عصر ظهور رو مورد بهره‌مندی همه ما قرار بده انشاءالله. میگه بالاخره تو اون گمگشتگی عالم عرفات که اون قدیم هم نه جاده و نه اینها بود، خلاصه آقایی میبینه با جمال و اسب و میگه حضرت به من فرمود، نمیشناسم، حالا نگرانیدم، با زبان خیلی فصیح فارسی من با من صحبت کرد، گفت نگران نباش پشت من بشین. گفت من پشت حضرت نشستن چند قدم بیشتر اسب قدم بر نداشت. اراده اولیاء خدا اراده عالم امر کن فیکونه، این اسباب مادی این شکلی نداره. گفت اشاره کرد، گفت این رفیقات نیستن، گفت اینم جلوی چادرم، چادر بازه، رفقام نشسته، هم رفقام هم همه رو میشناسن، ولی صورتهاشون صورت عادی نیست. پناه بر خدا. یکیش خرسه، یکیش میمونه. این خلقه که با اعمال ما این خلقت، ما یه خلقت ظاهری داریم، خلق یه خلقت باطنی داریم، خلق، این صورت برزخی و صورت حقیقی ما همینه. ما الان تو عالم ظلمتیم، با پندار و خیال داریم هم رو میبینیم. توجیهش سر جای خودش، بحثای از پوزیتویست ها و شکاکان بحث دارن که شواهدی رو اقامه میکنن که ما این چیزی که داریم میبینیم اونجوری که میبینیم نیست. تا برسه الناس نیامون، مردم خوابن، تو احلامن، تو خیالاتن، ازاما تو انتبهو، وقتی میمیرن این قالب عالم، حجاب عالم برداشته میشه، نور و اشرقت الارض به نور ربها، این نور الهی وقتی اشراق میکنه تازه چشم باز میکنن میبینن اه ما خیال میکنیم فلان آدم خوبیه. پناه بر خدا. یوم از سرائر، یعنی قالب بدن رو ور میدارن، اون قلب رو میارن بالا، آدم با همون صورت محشور میشه. از کدی ابن رسول الله، ما اکثر الحجیج، چقدر امسال حاجی زیاده. اینا درد اولیای خداست، اینا درد امام صادق علیه السلام، اینا معضلات حضرت حجت امام عصره، که ماهایی که لاف محبتشون میزنیم واقعا صورت باطنمون چیه، اخلاقمون واقعا واقعیت حقیقیمون چیه. اولا اینو بدانید، این مطمئنه که منی که بالا منبر نشستم دو پله بالاتر، هیچ دلیلی وجود نداره که از کسی که در گوشه ترین گوشه این مجلس نشسته باشه بالاتر باشم، بلکه مساوی باشم، بلکه ممکنه او به مراتب صورت باطنش از من بهتر باشه. این واقعیت و همه هم گرفتارشیم. حضرت انگشت رو باز کرد و از بین این دو انگشت نگاه کن، گفت جز خرس و میمون ندیدم تو جمعیت. از فرمود ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج. نه، معزله. امام زمان میاد به سوی ما، اما ما کی هستیم؟ ما چی هستیم؟ به چه درد میخوریم؟ یا میمونی است که فقط بازی میکنه، یا خرس همه چیز خاره، یا پناه بر خدا از حیوانات نجس العین. گفت شکر میکرد، یکی از اساتیدمون میگفتش که خدا رو شکر کنی که اون دنیا خوک و سگ نباشید، باز خوبه، الاغ باشید، عیبی نداره که خاصیتی داره الاغ. میگو اگه با صورت برزخی الاغ و اینا محشور شدید خوبه، سگ و خوک بده. مرحوم امام در کتاب شرح جنود عقل میگه بعضیا ترکیبی هن، شیرگاف پلنگ هن، موجوداتی که خدا اصلا نیافریده. اینا به حقیقت اینا رو میبینن. علت اعراضشون از سفره های ما، رخت خواب های ما، معاشرت با ما، اینه که بوی بد شخصیت ما رو حس میکنن، انس نمیگیرن با ما، رفیق نمیشن با ما، در خلوت ها زندگی میکنن اینا. میگه نگاه کردم من دور چادر همه حیوانن، رفیقا من و هم چهره رو میشناسم، صفا چندی خودمونه، ولی قیافه چرا این شکلی شده؟ میگه حضرت تا فرمود اینا رفیقات نیستن، گفتم چرا برگشتم، از اسب پیاده شده بودم دیگه، دیدم نه اسبی هست نه آقایی میبینم، سر برگردوندم تو چاردو، دیدم همه رفیقان به همون ترتیب نشستن ولی قیافاشون حزب‌اللهی شده، ظاهر دیگه، حاجی دیگه، حاج احمد و حاج حسین، حاج اکبر و حاج محمود و همینا شدن دیگه. گفتن کجا بودی؟ اومدم من تو اون هیجان، آقا کی بود و چطور شد سه قدم بیشتر نشد. تو این هیجان ها یه طرف یه هیجان خیلی خاص منو گرفته و اون اینه که من تشرف یافتم، اینا هم حیوانن. خب من که حیوان نبودم. عجب. ببینید حضرت حجت یکی از مشکلاتی که داره اینه که یه ارتباطی هم با ما برقرار بشه، مثلا ما یه خوابی ببینیم، حضرت تو خواب به ما بگه مثلا اصلا گناه نکن، حالا حضرت مؤدبه، فاطمیه، اسمت داره، گناه نکنم، و عوضی که گناه نکنیم بیم برداشت میم آها دلش برای ما میسته، ما پشتیبانی داریم، ما حامی داریم، صد تا تفسیر غلط روش میذاریم. لذا تو ایجاد ارتباط بخواد یه پیامک هم به ما بده مشکل داره، گرفتاری ایجاد میشه. اینا واقعیت هاست. اون داستان دیگه ای که چند سال پیش اینجا نقل کردم، میگه حضرت مرکب خودش فرستاد دنبال من با خادمش، منو سوار کرد مثل که با راننده ماشین بفرسته که نه با مرکب خودت نیا، مخصوص اوورد پذیرایی کرد از من، شب خودش برام رخته ها انداخت، رخته با مخصوص خودش هم انداخت، بالشو گذاشت و به من گفت دراز بکش، خودشم بغل من دراز کشید. گفت تو همون حال که سر رو بالش گذاشتم و فضا رو ببینید، الان طرف یه عکس با رهبر داره، خیال میکنه که عقل منفصل آغاز، یه عکس داره. این مشکل دیگه، این سبوکی و ما بی جنبگی ماست. میگه تا تو این فکر بودم که خب تو میونه این همه چرا من، آی خود لعنت به من شیطان، منو حضرت اوورد و برد. و میگو تا این فکر به ذهنم خطور کرد، یادم حضرت از رخت خواب سرشو بلند کرد، نشست شروع کرد برای من قصه گفتن. گفت یه روزی حضرت امیرالمؤمنین مرکبشو فرستاد دنبال سعسعه، این داستان خودم رو گفت، ولی اینجا حضرت علی شد، یعنی حضرت آقا علی ابن موسی رضا شد حضرت علی، منم شدم سعسعه، فرستاد و جا انداخت و تو جای خودش خوابوند. بعد حضرت داره میگه، فرمود به من گفت فلانی به مجردی که سعسعه سرش گذاشت تو بالش با خودش فکر کرد من، گفت داستان منو گفت. چقدر مؤدبن اینا، درود خدا بر شما، خودتون مشکل ما رو حل کنی. میگه بعد حضرت علی اونجا سرشو بلند کرد به من گفت سعسعه عجب، اگه یک لحظه خطور تو بیاد همه اینا پوچه. گرفتاری اینه. میگه حالا تشرف پیدا کردم، نجات پیدا کردم، حالا یه گرفتاری پیدا کردم که انا ربکم الاعلا دیگه. من میگه خب رو کردم بهشون، میخوامم نگم سر نگه دارم. گفتم شما چطور ندیدید من سوار اسب اومدن؟ گفتن ندیدیم. گفتم بابا همین یه دقیقه پیش یه اسب جلو چادر ندیدیم؟ گفتن اتفاقا چرا دیدیم. گفت یه آقایی ندیدید جوانی با این خصوصیات؟ گفتن چرا دیدیم. گفت پشتش رو دیدین؟ گفتن آره دیدیم. گفت منو ندیدی؟ گفت نه. یه شغال دیدیم، یه شغال نشسته بود پشت این اسب. گفت بادم گرفته شد، فهمیدم اگه اونا خرس و چی بودن ما هم یه شغالی بیشی. و بعد میرفتن اینو تعویل میکردن، علم تعویل رویا یعنی این، میگفتن شغال چون یواشکی میدزده تومه آدم ها رو، یواشکی میدوزده، میرفتن تحلیل میکردن نسخه باز خودشون میگیرن. این خلقه، این اخلاقه. میگن درمانش توی ماه رمضان دنبال حیات انسانی باشی. اگه کسی آدم شد تو ماه رمضان آدم میشه. اگر میخواین فطرت الله التی فطر الناس علیهاتونو پس بگیرید و خودتون از این سقلهای که یه بار تعبیر میشه به نام رفتار و گناه، یه بار تعبیر میشه به اینکه این رفتار عادت شده، یه بار تعبیر میشه که این رفتار شده شخصیت، صورت شما رو عوض کرده، صورت برزخی شما رو عوض کرده، اینو باید علاج کرد. میگن راه علاجش هم در همین ماه مبارک. البته غرض ما نیست فردا هی تو آینه خیره شید و چپ چشمتون اینوری کنید اونوری کنید، خیال کنید با گفتن از کار مثلا صورت میبینید. باید عوض شد و تا تو این دنیا هستید میشه این دردها رو علاج کرد. و در این دنیا چیزی نیست جز همین ایام و سالها، و در این سالها ماهی با شرافت تر، با برکت تر، با خیر تر، پر اثر تر از ماه رمضان نیست. و جعلت فیه لیلة القدر که انشالله آروم آروم داریم آماده میشیم برای اون شب. امیدواریم خداوند به آبروی حضرت حجت، به دست ید اللهی حضرت حجت، به نفس قدسی حضرت حجت اجل الله، این درد ذات ما و جعل صلاتنا علیکم تیبن لخلقنا او لخلقنا، این ایرادایی که اصلا خلق ما رو، آفرینش ما رو به هم ریخته، انشاءالله با ولایت و محبت حضرتش اصلاح بشه. به همین مقدار امروز اکتفا میکنیم و اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضکتا و تمتعه فی ها طویلا. خدایا فرج امام زمان ما رو برسان. خدایا اسلام مسلمین گرفتارن، به دعای حضرت حجت اسلام مسلمین، علمای عاملین، مراجع، رهبر انقلاب تأیید و نصرت و عزت عنایت بفرما. ما رو برای نوکری امام زمان و سربازی حضرتش آماده بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.